کوتاه ماست 2786-1035 هم تلفن گویای این شبکه رادیویی است که در اختیار شما هموطنان گرامی و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید، برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی رو نقد کنید و نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه‌ها بفرمایید. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ی رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز خوش. سپاسگزاریم از اینکه در کنار ما هستید با یک ساعت برنامه زنده رویداد، یک ساعت خبر، تحلیل، گفتگو و مناظره. با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 301035، شماره های روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای ساکنین تهران 162 و برای شهرستانی ها 021-2781، و امروز در برنامه بررسی خواهیم کرد مواردی رو که خدمتتون میگم. نگرانی گسترده ی عربستان و امارات از دیدار دکتر روحانی و امیر قطر، لزوم اقدام سریع و مقابل مصر برای برجام با توجه به بی‌عملی اروپا، تأکید صریح فرید زکریا بر تسریع در افول آمریکا، و موضوعات دیگری که در ادامه تقدیمتون خواهد شد. بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه امروز که یک گفتگو در حوزه مسائل بین‌المللی هست. آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس و استاد محترم روابط بین‌الملل، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
ارزیابی حضرت عالی از تحلیل فرید زکریا در قبال افول آمریکا چیه آقای دکتر؟
طبعا فرید زکریا خب در طول چند سال گذشته هم تحلیل های مختلف و خاصی رو داشته، یعنی حداقل در طول 20 سال گذشته. ایشون یکی از کسانی است که در ایالات متحده آمریکا از حدود زمانی که تز دکترای خودش رو با ساموئل هانتینگتون تئمی کرد، آقای هانتینگتون تئوریسین ایالات متحده آمریکا بود که کلاش آف سیویلیزیشن رو مطرح کرد، برخورد تمدن ها که اعتقاد داشت که هژمونی ایالات متحده آمریکا امروز در مقابل تمدن هایی قرار گرفته که هم تمدن های قدرتمند تاریخی هستن، هم تمدن های جدیدی که نوظهور به حساب میاد. و همین اتفاق هم افتاد، یعنی بعد از سال 2000 ما مشاهده کردیم اون چیزی که ایالات متحده آمریکا و طیف نئوکانسرواتیو ها، محافظه‌کاران جدیدی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی توری قرن جدید آمریکایی رو مطرح کرده بودند و بر اساس نظام سلسله مراتبی دستوری کاپلان داشتن برنامه رو پیش می‌بردن، بعد از یه مدت مشخص شد که نظام سلسله مراتبی عملاً غیر دستوری شده و قدرت‌های نظیر چین، روسیه و جمهوری اسلامی ایران در معادلات مختلف امروز در مقابل منافع ایالات متحده آمریکا قرار دارن. بر همین اساس آقای فرید زکریا که هم در شبکه‌های تلویزیون CNN و بقیه شبکه‌هایی که نقد جدی به سیاست‌های نوکانسرواتیف‌ها و جریان محافظه‌کار تندرو ایالات متحده آمریکا داشتن تلاش خودشون رو شروع کردن. تا اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که ایالات متحده آمریکا حداقل در طول 15 سال گذشته نتوانسته اون تفاهم و تماس لازم رو با قدرت‌های موجود در دنیا برقرار کنه و برای کار آمدن ترامپ وضعیت هم به سمت وخیم شدن و مسائل دیگه جلو رفت.
بسیار خب، این سوالی بود که من می‌خواستم در قدم بعدی از حضرت عالی بپرسم. خود شما پیشگام بوده دکتر در طرح این سوال. زارن مقاله این نوشته یکی دو روز پیش آقای تو فارن افرز، بله، که گفته روزی در دو سال گذشته هژمونی آمریکا مرد. پیوند دادن مرگ هژمونی آمریکا با ظهور ترامپ در واقع تا حدی بیان کننده مواضع حزبی و نگاه سیاسی سیاست داخلی آقای فرید زکریا از موضع حزب دموکرات هم هست، ولی خب به هر حال واقعیت‌های فضای بین‌الملل هم مؤید این موضوعه. من خواستم ارتباط همین افول رو که حالا قراره کارگزار این افول ترامپ باشه با مسئله برجام و خروج آمریکا از برجام شما بررسی بفرمایید.
ببینید، اون چیزی که مشخصه، شاید بگیم که برگردیم به گذشته تاریخی. من نمیدونم چقدر وقت این خدمت شما.
خواهش می‌کنم که 3-4 دقیقه در خدمت هستم.
مثلا ما 100 سال پیش رو اگر در نظر بگیریم، آمریکا یا پوز حمایت از دموکراسی رو در دنیا می‌زدن. حتی جایی که انگلستان و بریتانیا آمده بود و استعمار پیر نفوذ خودش رو داشت، برخی از ملت‌ها تصورشون بود که ایالات متحده آمریکا نقد به عبارتی سلطه و هژمونی بریتانیا هستش و میتوانن با کمک ایالات متحده آمریکا در مقابل بریتانیا بایستن. ولی نشان داده شد که حوزه ژئواستراتژی آتلانتیس، یعنی اقیانوس اطلس، با دو قدرت بریتانیا و انگلستان در یک معادلات بسیار پشت پرده با هم دارن کار میکنن. نمونش کودتای 28 مرداد در ایران بود که هم بریتانیا هم آمریکایی‌ها به عبارت مصدق رو سرنگون کردن و نشان داده شد که آمریکایی‌ها عملا در معادلات بین‌المللی در ساختار قدرت هژمونی که بریتانیا یه حوزه آتلانتیس دارن کار میکنن. اون چیزی که فرید زکریا هم داره بیان میکنه اتفاقا نکته مهمی، میگه دموکراسی غیر لیبرال، یعنی اتفاقا ملت ما، ملت‌های دنیا و همه کشورها مبتنی بر این است که در نظام آزاد بین‌المللی بر اساس اصل تفاهم و همکاری با هم کار کنن، ولی نه اینکه به قول چینی‌ها آمریکایی‌ها بخوان اول با شلوار جین و مکدونالد و بحث تکنولوژی لیبرالی خودشون بخوان چین رو تسخیر بکنن، تویی بکنن و بعد چین بیاید مثلا موضع هم نگیره، یا روسیه‌ای که بسیار در طول شاید بگیم دوره یلسین و گورباچف با تاکید بر غرب می‌خواست خودش رو شاید احیا بکنه، ساختارهای امنیتیش دچار مشکل شد، ساختار اقتصادیش دچار مشکل. فرید زکریا داره یک نقدی رو از درون خود حوزه لیبرالیست رو مطرح میکنه و اونم این هستش که باید کشورهای غربی نظیر ایالات متحده آمریکا در تفاهم و تعامل با کشورهای دیگه قرار بگیرن. حالا نکته اینجاست که آقای ترامپ اساساً داره از معاهدات خارج میشه، از مقابلنامه‌های بین‌المللی خارج میشه، یعنی یک رویکرد کاملاً امنیت آمریکایی مساوی با ناامنی دنیا. این اگه آمریکا رو مفرض بکنیم که ترامپی که امروز رأس کار در طول 3-4 سال گذشته، فرید زکریا داره این رو بیان میکنه که استراتژی آمریکا به سمت امنیت خودش در برداشت ناامنی دیگران، از معاهدات بین‌المللی خارج میشه، رابطش رو کشورهای دیگه قطع میکنه. امروز ساختارهای سنتی خودش رو با اروپا به هم زده، یعنی شما الان فرانسه، آلمان، کشورهایی که در اروپا غیر بریتانیا هستن، یعنی کشورهایی هستن که قدرت‌های مقابل بریتانیا هم فرض میشن و محور مرکزی اتحادیه اروپا هستن، امروز در مقابل کارهای آقای ترامپ نمیتونن حرفی بزنن. ما در طول حداقل یکی دو سال گذشته بحث اینستکس و بحثای دیگه که اروپایی دارن دنبال میکنن، میبینید که خود سیستم‌های اروپایی میگن ما موندیم با ترامپ چیکار بکنیم، و این نشان دهنده اینه که یه طیفی در ایالات متحده آمریکا شکل پیدا کرده، شاید بگیم نئو کانزرواتیو، یعنی شاید بگیم کانزرواتیوهای مدرن، فرامدرن. این کانزرواتیو فرامدرن میگن اگه دنیا به هم بریزه، خاورمیانه ناهم باشه، روسیه ناهم باشه، چین ناهم باشه، اروپا ناهم باشه، از مرزهایی که ایالات متحده آمریکا منافع سرزمینی خودش رو داره به داخل ما امن باشیم، از مرز مکزیک به داخل امن باشیم. ما دنبال رأی گرفتن در جنوب مکزیک هستیم و اساسا اونجا اگر دیوار هم بکشیم رأی رو به ما بده هم ما کفایت می‌کنیم. یعنی یک تفکر کاملا هژمونی که اگوسنتریک خودستایانه سیاسی آقای ترامپ داره ترویج می‌کنه که می‌تواند شاید برای مدت محدود 4-5 ساله اقتصاد آمریکا رو یک مقدار شکل کاملا به عبارتی تعریف شده تری بره، ولی قطعا خروج از هر گونه پیمان بین المللی، خروج از برجام، همزدن پیمان های بین المللی با کشورهای دیگه، آمریکا رو در همون نقطه‌ای که ابتدا عرض کردم، نظام سلسله مراتب غیر دستوری گاهن این هیرارچی و این سلسله مراتبش هم کاهش داده و امروز آمریکا خیلی تصمیم گیرنده در معادلات بین الملل در مقابل روسیه و چین و اینها نیست.
تشکر میکنیم از شما دکتر.
در خدمت.
روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا.
اولین گفتگوی برنامه زنده رویداد بود با موضوع تأکید صریح فرید زکریا بر تصریح در افول آمریکا، گفتگوی که داشتم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:28 است. صدای ما را از تهران رادیو گفتگو برنامه زنده رویداد میشنوید. دوست داریم که ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامکی 30135. خب دومین گفتگوی برنامه زنده رویداد امروز همه گفتگو در حوزه مسائل سیاسی و بین المللی است. آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس محترم مسائل بین المللی. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم.
آقای عابدی سلام عرض میکنم. صدای مقدار نامعنوسه، اگه ممکنه بی زحمت.
بله چشم، من سعی میکنم واضح‌تر صحبت کنم. همکار محترم صدا بردار هم تا جایی ممکن صدا رو با وضوح بیشتری به شما میرسونه.
بهتر شد.
خب آقای دکتر، ما درخواست موضوع نگرانی گسترده عربستان و امارات از دیدار آقای دکتر روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و شیخ تمیم بن محمد آل ثانی امیر قطر خواستیم نظر حسالی رو جویا بشین. کلیاتی رو بفرمایید، سوالاتی رو هم من از محضرتون خواهم پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، به هر حال آنچه که مسلمه دیدار مسئولان کشورها و روابط تنگاتنگ میان واحدهای سیاسی در حوزه خلیج فارس یک ضرورت و الزام میشه گفت که حیاتی در شرایط کنونی فضای بین المللی و به خصوص گسترش تهدیدها و مسائل عدیده رسانه‌ای که عمدتاً به واسطه این که از خارج از منطقه اعمال میشه و تزریق تهدید و نگرش های چالش‌زا رو بیشتر بولد میکنه، امروز به نظر میرسد که این ارتباطات بسیار ضروری است و لذا دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قطر به عنوان در واقع دو قطب هم به لحاظ سیاسی، تاریخی، جغرافیایی به خصوص با تمرکز بر جمهوری اسلامی ایران و کشور قطر هم طبیعتاً در یک فضای جدید بین المللی با ارتباطات گسترده‌ای که تلاش میکنه در حوزه‌های متعدد برقرار کنه و به خصوص ظرفیت اقتصادی، مالی و در حوزه ذخایر انرژی که ازش برخورداره، طبیعتاً میتونه به عنوان یک فرصت در فضای منطقه‌ای ارتباط دو کشور تحلیل بشه. اما آنچه که مسلمه جناب عابدی، ببینید متاسفانه فضای منطقه خلیج فارس به خصوص با اون نگرشی که برخی از کشورها و قدرت‌های فرامنطقه‌ای به دنبالش هستن که هرچه تهدید و تنش در این منطقه اوج بگیره طبیعتاً منافع اونها بیشتر تأمین میشه، علی‌رغم آن که مدعی هستن که اونها به دنبال ثبات و حمایت از برخی از حاکمیت‌ها و کشورهای منطقه هستن، اما واقع مطلب نشون داده که آن عبارات و اصطلاحاتی که اونها گاهن به کار میبرن، مثل این که میخواییم خلاصه این شیر آماده رو بدوشیم یا این که برخی از این کشورها لایق در واقع استفاده از ذخایر ارنیشون نیستن و از این عباراتی که اونها به صراحت به کار میبرن، اما آنچه که میتونه همه این داشته ها رو به سمت اونها هدایت بکنه تهدید، چالش و گسترش روزافزون بی‌ثباتی است و لذا ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و قطر در این مقطع رو من نوعی فرصت برای بازبینی، بازیابی و احیای مجدد اتکای کشورهای این حوزه بسیار حیاتی و حساس به خویشتن خویش میدانم.
آقای دکتر، به هر حال همه میدونن، در واقع ناظران روابط بین الملل و کسانی که تحلیل میکنن منطقه رو، که دکترین امنیتی که در ذهن دولت‌های خاورمیانه‌ای و به خصوص دولت‌های مستقر در حاشیه خلیج فارس هست، دکترین امنیتی مبتنی بر موازنه وحشت، مبتنی بر موازنه هراس و در واقع یه نوع واقع‌گرایی خیلی تند و شدیده. اینو همه میدونن، ولی به هر حال قطر بخشی از خود همین کشورهای عربیه. تعاملی که سایر کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی و امارات دارن و تو این دو سه سال اخیر که حالا یه مقدار قطر در واقع متحد جمهوری اسلامی هم نبوده، نقش متوازن کننده یا بالانسر رو داشته در حالا مناسبات این منطقه، چرا اینقدر نسبت به دولت قطر دشمنی ورزیده میشه؟ دلیل این دشمنی ها یا فقط جمهوری اسلامیه یا چیزهای دیگه هم در معادله قدرت در منطقه یا در سطح جهانی وجود داره؟
ببینید، این بحث اختلافات میان کشورهای عربی به خصوص در حوزه جنوبی خلیج فارس ابعاد و ریشه های گوناگون داره. جناب عابدی، شما برگرد یه مقدار به تقسیمات سیاسی و جغرافیایی این کشورها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی. خطوط مرزی که میان این کشورها ایجاد شد خودش یک استخوان لایه زخمه. نکته دیگر بحث ساختار قبیله‌ای حاکم بر این کشورهاست. به هر حال آنچه که مسلمه، قبایل و نظام و اون سیستم سیاسی اجتماعی و فرهنگی قبیله‌ای هیچ وقت اجازه نمیده قبایلی که از دیرینه تاریخی بر واحدهای جغرافیایی کنونی حاکم بودن و این حالت در واقع موروثی کماکان هم ادامه داره، طبیعی است که به هیچ وجه اون ارتباط تنگ و تنگ و اعتماد رو میان این کشورها نمیتونیم تصور بکنیم. ساختار اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دیرینی، جغرافیایی، سیاسی و تاریخی، اینها همه و همه به علاوه منابع عظیم نفت و درآمدهای سرشاری که اینها ازش برخوردار بودن، طبیعی است که هر کدوم از اونها رو به عنوان یک مالک قولی مطلق و تلق برای اون حوزه جغرافیای خودشو تعریف کرده که ورود و دخالت در مجاری همدیگه برای اونها خیلی دشواره. اینها اومدن برای تسکین این بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و جغرافیایی که ازش برخوردارن، شورای همکاری خلیج فارس رو در ابتدای دهه 80 ایجاد کردن. اما همین شورای همکاری خلیج فارس خودش در درون هر بار که جلسات شکل گرفته و هر بار که تصمیمی اتخاذ شده سرشار از تنش‌ها، تهدیدها، اختلافات و تعارضات بوده. بخش اعظم این ناشی از اون در واقع نگرش هژمونیک و سلطه طلبی است که آل سعود همواره تلاش میکرده اعمال بکنه.
بله.
و به هیچ وجه این رفتار باعث شده که به هیچ وجه تصمیمات شورای همکاری خلیج فارس به نتیجه نرسیده. امروز هم همینطوره. بخش دیگرش دخالت بیگانگان و به خصوص قدرت هایی است که برای منافع خاص خودشون همواره بروز و ظهور پیدا میکنن در منطقه و سعی میکنن به این اختلافات در درون این کشورها دامن بزنن، از رهبر و سرکرده یک ایروی قبیله حمایت میکنن، قبیله دیگری رو تضعیف میکنن. به همین شکل تا به امروز اینها به نوعی ترک تازی داشتن در این منطقه و در درون این کشورها. اما آنچه که مسلمه در طی 3-4 سال اخیر قطر به واسطه اون بروز و ظهور بین المللی خاصی که به دنبالش بوده و در تلاش میکرده نوعی در واقع اون هیبت خودش رو و اون نیازها و داشته های خودش رو بروز بده، در برخی از صحنه ها حضور جدی داشته. مثلا شما ببینید در عرصه ورزش خوب اینها تلاش کردن میزبانی جام جهانی آینده رو به عهده بگیرن که این برای دیگر کشورهای همسایه‌شون بسیار سنگین آمده. طبیعی است که آل سعود به ویژه و عربستان و امارات این فرصت سازی قطر رو نمیتونن تحمل بکنند، هم در فضای منطقه هم در فضای بین‌المللی سعی میکنن علیه قطر به نوعی حرکت بکنن، مقابله بکنن. و طبیعی است که قطر که به دنبال یک شرایط جدید هست و واداشته که خیلی همدل و همراه با عربستان و امارات حرکت نکنه.
آقای دکتر، من پرسش دیگه هم دارم اگر مختصرا اشاره بفرمایید تشکر میکنم. حالا به هر حال در این موازنه وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت کشورهای عربی که حالا به شکلی با ما دشمنی هم دارن، این میانه اهمیت راهبردی روابط ایران و قطر رو اگر مختصرا هستاری بررسی بفرمایید تشکر میکنم.
من عرض کردم در ابتدای عرایضم، واقع مطلب این است که ارتباط میان قطر و جمهوری اسلامی میتواند یک حرکت از نو باشه برای احیاء بخشی از داشته های خیشتن خیش در سطح منطقه و فرصت های رو ایجاد بکنه که یه مقداری عقلانیت، دیپلماسی و واقع‌گرایی نسبت به ضرورت‌های واقعی و محیطی منطقه احیا بشه و منطقه برود به سمت و سویی که به جای اینکه به دنبال اون سازمان‌ها و نهادهای وابسته به بیرون حرکت بکنن، مثل مثلا همین ناتوی عربی یا پیشتر از اون بحث شورای همکاری خلیج فارس، اینها بیان به سمت و سویی که همگرایی‌ها در سطح منطقه تقویت بشه. طبیعتاً جمهوری اسلامی با نیاز و اهداف مسالمت آمیز و در واقع رشد و توسعه ارتباطات تنگاتنگ در سطح منطقه رو تعقیب میکنه. قطر هم و حاکمان قطر هم کشوری بوده و هست که خیلی به دنبال تنش واقعش نیست، بیشتر دنبال این است که پذیرفته بشه، دیده بشه و اون واقعیت‌های این کشور در سطح منطقه بولد بشه. ولذا این ارتباط و این رفت آمد میان دو کشور حتما میتونه در صورتی که بیگانگان مداخله نکنن و واقع‌بینی در درون در واقع فضای سیاسی سایر کشورها هم ایجاد بشه، حتما یک مسکن و آرامشی برای آینده منطقه خواهد بود.
خیلی ممنون آقای دکتر، سپاسگزاریم از حضور شما تو این برنامه.
موفق باشید، خدا نگهدار.
و این هم دومین گفتگوی برنامه زنده امروز رویداد با جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس مسائل بین المللی، در خصوص نگرانی گسترده عربستان و امارات از دیدار دکتر روحانی با امیر قطر.
تازه‌های خبر.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه در طرح اعاده اموال نامشروع دارایی های همه مسئولان رسیدگی نمی شود گفت مجلس تاکید دارد این طرح از رسیدگی به ثروت های کلان شروع شود. محمد دهقان در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان توضیح داد فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل 49 قانون اساسی در دیماه 1397 در مجلس مطرح شد و نمایندگان به آن فوریت رأی قاطع دادند و سپس به کمیسیون ارجاع شد و در کمیسیون کمیته تخصصی تشکیل دادند. ساعت 12:23 است. صدای ما رو کماکان از تهران استودیوی برنامه زنده رویداد رادیو گفتگو میشنوید. ما انشالله در لحظات دیگر با جناب آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی عضو محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو و ارتباط زنده تلفنی خواهیم داشت و پیرامون لزوم اقدام سریع و مقابله به مصر برای برجام با توجه به بی‌عملی اروپا و تداوم تهدیدات و اقدامات آمریکا علیه کشورمون سخن خواهیم گفت.
انعکاس
آقای دکتر سید حسین نقوی حسینی پشت خط برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای عابدی و همکاران محترم، همچنین
شنوندگان محترم برنامه رویداد در رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم. وقت بخیر میگم به شما.
خیلی ممنون از اینکه با ما همراه هستید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. آقای دکتر، دقیقاً از 23 تیر 1394 یعنی زمان انعقاد برجام و از 27 دی 94 یعنی روز اجرای برجام، جمهوری اسلامی به تمام تعهدات خودش پایبند بوده، ولی طرف مقابل حتی در دولت قبل از دولت ترامپ نه تنها به تعهداتش جامعه عمل نپوشونده که حتی در روند اجرای برجام هم سنگ اندازی و کارشکنی کرده. ارزیابی شما از رویکرد ایران در قبال بدعهدی هم اروپایی ها و هم آمریکا که رسماً از برجام خارج شده چی است آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جمهوری اسلامی ایران در جریان برجام و اجرای برجام از 27 دی 94 به بعد یک روند منطقی عقلایی و در چارچوب موازین بین المللی رو در پیش گرفته، اما طرف های مقابل متاسفانه نه تنها به تعهدات خودشون در عرصه بین المللی عمل نکردن، بلکه موارد مکرر نقض تعهدات انجام دادن. همونجوری که جناب عالی هم اشاره کردید، حتی آمریکایی ها قبل از خروج از برجام که خود اون خروج هم یکی از اقدامات یاغی گرایانه آمریکا و بر اساس همه برخلاف همه موازین بین المللی بود، حتی قبل از خروج آمریکا آمریکایی ها 27 بار نقض صریح برجام انجام
دادند.
که این موارد نقض خب هم ثبت شده چون با اعتراضات ایران روبرو شد و نهایتا هم از برجام خارج شدن که خود این اقدام اصلا برخلاف همه موازین بین المللی بود. از اون سو اروپایی ها اصرار و تأکید کردن بعد از خروج آمریکا از برجام که ما به برجام متعهد هستیم و به تعهدات خودمون عمل میکنیم. این اظهار نظر اروپایی ها تا کنون در اظهار نظر حفظ شده، ولی در عمل اقدامی صورت نگرفته. اونها اعلام کردن ما به تعهداتمون عمل میکنیم، به تعهدات عمل نکردن. اعلام کردن کانال ارتباط مالی فراهم میکنیم معروف SPV که عمل نشد و نهایتا گفتن ما این استکس رو عملیاتی میکنیم، حتی این استکس هم عملیاتی نشد. اما در اظهار نظر همچنان میگن ما به تعهداتمون عمل میکنیم. خب جمهوری اسلامی نمیتونه در مقابل خروج برخلاف موازین بین المللی آمریکا و اظهار متعهد بودن اروپایی ها ولی در عمل هیچ اقدامی صورت نمیگیره سکوت بکنه. به همین جهت از همون ظرفیت برجام و ظرفیت موازین بین المللی جمهوری اسلامی استفاده کرد و دو اقدام رو در دستور کار قرار داد که هر دو اقدام در چارچوب NPT و در چارچوب برجام هست. ما برخلاف برجام هم عمل نکردیم، مطابق بندهای 26-27 عمل کردیم و دو اقدام رو در دستور کار قرار دادیم و یک فرصت 60 روزه به اروپایی ها دادیم که در این فرصت تصمیم گیری خودشون رو نسبت به انجام تعهداتی که بارها نسبت به اجرای اون اعلام موافقت کردن ولی اقدام نکردن، موضوع خودشون رو در عمل روشن بکنن.
بله. دکتر این خبر رو هم خدمت عذرخواهی میکنم، این خبر رو هم خدمت شما
هم در دستور کار قرار خواهیم داد و با همین روند منطقی انشالله کارم رو پیش خواهیم
برد. دکتر این خبر رو هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، همین الان که با حضرت عالی دارم صحبت میکنم، جناب آقای دکتر کمالوندی هم نشست خبری ترتیب دادن و دارن در خصوص اقدامات متقابلی که به زودی انجام خواهد شد نکاتی رو به جمع خبری ارائه میدن. آقای دکتر ببینید، به هر حال من الان میخوام از تعبیر متوقعانه استفاده کنم، البته این دیپلماتیک همون پر رو معابانه است، در خصوص برخی از این دول اروپایی که وقتی که به پای تعهداتشون میرسه خیلی خاموشن، صدایی نمی کنن، ولی به معنی که جمهوری اسلامی کوچکترین اقدام تقابلی میکنه یا اساسا تصمیم خودش رو نسبت به آنچه که در آینده میخواد انجام بده اعلام میکنه، از در هیجان و عصبانیت و خشم در میان و جنجال راه میاندازن. چه چیزی موجب شده که این رفتار در اونها ایجاد بشه؟ آیا مثلا ما کوتاهی کردیم در اونها توقع ایجاد شده یا نه اون بخشی از پروپاگاندا یا تبلیغات متداول و مرسوم خودشونه؟
هیچ
کس نمیتونه جمهوری اسلامی رو متهم به این بکنه که به تعهدات خودش عمل نکرده و هیچ کس حتی استدلال منطقی، حقوقی و عقلایی هم در مقابل اقدامات متقابل جمهوری